نوری هستم، نماینده بستان آباد، عضو کمیسیون های کشاورزی و جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44.
خیلی ممنون از اینکه دعوت سایت های خبری چراغ روشن، چراغ امید رو پذیرفتیم. آقای نوری، میخواستیم راجع به ورود واکسن که خب در دولت آقای روحانی اینجور میگن که تعلل شد و وزارت بهداشت تعلل کرد، حالا شما عضو کمیسیون اصل 44 رو به هر حال کمیسیون های اقتصادی هم هستین، اما الان داره تسریع میشه و واکسن به هر حال نظرتون در این مورد بدونید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این ربط به دولت نداشت که تعلل بشه. اولا بحث واکسن اوایل که تولید میشد همه کشورها تلاششون این بود که اول جمعیت خودشون رو واکسینه بکنن بعد صادر بکنن. این طبیعی است که رفته رفته بازارش عرضه در سطح جهان زیاد خواهد بود، ولی اینکه ممنوع شد یا تعلل شد و اینها برمیگرده به اون لابی هایی که در حقیقت دنبال با نام تولید داخل، دنبال حالا تولید داخلی واکسن بودن، مانع واردات بودن، بخشی از اونها رو ممنوع کرده بودن که تولید داخل صورت بگیره. حالا اینا وقتی اومدن خودشون در جایگاهی قرار گرفتن که دیگه مسئولیت داشتن، دیدن بابا نمیشه اینجوری، الان قبلا اینا مانع بودن فوشو یکی دیگه میخورد، الان میبینن که دیگه مانع بشن فوشم خودشون میخورن. سری هم با جدیت بالاخره ما هم که در کشور برای دست به وارداتمون خوب سری باز کردن مسیر رو و خدا رو شکر واکسن داره میاد. ما هم همین رو تایید میکنیم، میگیم واکسن داخلی خارجی هر چی هست باید در سریع ترین زمان ممکن برسه به دست مردم و تزریق بشه برای جامعه. کار خوبیه، ولی علتش اون بود که یه چیز تعمدی بود.
آقای نوری، سوال بعدی من، شما عضو کمیسیون کشاورزی و جهاد و اینا هستین، اتفاقا درباره این که دوباره آقای وزیر جهاد جدید فرمودن که میخوان سادات نجات، درست میگم یا نه، فرمودن میخوان احیای جهاد سازندگی و اینها، خواستم نظرتون در این مورد بدونم.
توی مجلس دورهای گذشته هم یه طرحی هست تحت عنوان سازمان عمران و توسعه روستایی که مقدار بحث‌های توسعه روستایی رو تولیگری میکنه از این تشکیلات‌های متعددی که شاید بیش از 20 تا تشکیلات اداری در کشور هستن که حوزه روستا را میگن متولی هستیم. اون سازمان اینا رو جمع میکنه میشه به عنوان متولی روستا، نه اینکه همه کارا رو خودش انجام محل سیاست گذاری، برنامه ریزی و مونیتورینگ برنامه ها و ارزیابی اینها در یک جایی متمرکز میشه که طبق اون طرح هم قرار بود که این سازمان در جهاد کشاورزی مستقر بشه، چون بر اساس ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت توسعه کشاورزی با این وزارت خونه است. من احتمال میدم که منظور ایشون همون موضوع هست،
یعنی احیای وزارت خونه که دیگه نیست، احیای وزارت خونه جهاد.
من بعید میدونم با مقررات جدید نمیسازه، و اون هم یک فرهنگ بود واسه جهاد سازندگی اون موقع. بالاخره نیروهایی که انقلابی بودن، این اصطلاحات با اصطلاحات امروزی فرق داره، میگیم نیروهای انقلابی بودن، نیروهای جهادی بودن، امروزی خود فرق کرده، موضوع اون نیست. اونا یک روحیه دیگه بود که اون موقع اون تشکیلات رو ساخت و پیش برد، انصافا کارهای خیلی خوبی هم توی
مخلص بودن
بله جامعه انجام دادن. الان بخواد شکل بگیره اسم اون میشه، خیلی
رسمش نمیشه،
بله دیگه اون حال هوا اون حسش نیست با این همه اوضاع اقتصادی و معیشتی و با این سیاست زدهی که در همه شعونات هست و اینها، خیلی چیزها که دیگه اون حال هوا پیدا شدنش سخته. اسمش از حالا هی میگیم گروه های جهادی، جهاد، بله. جهاد سازندگی باز، ولی خب اون فضا دیگه ایجاد کردنش خیلی سخته.
آیه نوری،
روز به روز داریم از اونها فاصله میگیریم.
آیه نوری، میخواستم درباره تحولات افغانستان و اینکه دولت ایران مثل مثلا مسائل گذشته بین‌المللی زیاد به مسائل افغانستان ورود پیدا نکرد و یه حالت به قول ناظران بین‌المللی و سیاسی یه حالت سکوت رو در پیش گرفته، خواستم نظر شما رو نماینده مجلس این رو بدونم.
من برداشتم اینه که کاملا همینجوری نیست که به اصطلاح سکوت کرده باشند، ولی ابتکار عمل دیگه دست ما نیست. من برداشتم اینه و اتفاقاتی هم که اونجا افتاد به نظر میاد نه به نفع مردم افغانستان هست، نه به نفع همسایگان اونهاست که ما در حقیقت یکی از همسایگان اصلی و مؤثر هستیم، تأثیر و تأثیر نسبت به هم دیگه داریم. به نفع هیچ کدام نیست، خصوصا به نفع مردم افغانستان نیست. حتما اونجا اگه بخواد به ثبات و صلح و آرامش برسه، بایستی مشارکت همه اقوام، همه گروه های سیاسی در حکومت اون شکل بگیره. و اونچه که ما الان انتظار داریم از دستگاه دیپلماسی ما اینه که بتونه این همگرایی را ایجاد بکنه بین همه گروه های فعال سیاسی، همه قبایل و همه اقوام افغانستان برای تشکیل یک دولت فراگیر در جهت ثبات سیاسی در کشور، صلح و امنیت برای افغانستان و طبیعتاً برای بقیه همسایه‌هاشون و جلوگیری از درگیری‌ها و خونریزی‌ها خصوصاً در منطقه پنجشیر که خیلی مورد تاکید هست که اونجا مردم بیشتری به اصطلاح چونشون رو از دست ندن، خونریزی بیشتری صورت نگیره، چون اینها کینه‌های بیشتری ایجاد می‌کنه، آینده قضیه رو پیچیده‌تر می‌کنه. تلاش ها و مساعی در جهت همگرایی این گروه ها باشه، مذاکره باشه، مصالحه باشه و مشارکت در شکل گیری دولت، این انتظار رو الان داریم. ولی اینکه بگیم همه ابتکار عمل رو باید به دستشون بگیرن، به نظر این فرصت ها از دست رفته.
آخرین سوال من درباره برجام و مسئله اون در دولت جناب آقای دکتر رئیسی و ورود آقای گروسی رئیس سازمان انرژی اتم به ایرانه، بنومینی انرژی اتم به ایرانه، بخواستم نظر شما رو در مورد این بدونم. و میگن به اصطلاح آقای دکتر رئیسی توافقاتی با آژانس کرده و این برخلاف اون مصوبات مجلسی که ایاتون باشه پارسال مجلسی یازدهم کرد، اینجوری مجلسو داره دور میزنه، میخواستم ببینم درسته.
حالا اون موقعی که اون قانون تو مجلس مطرح بود،
همون
خاطرتون باشه، بس لغو تحریم ها بود،
لغو تحریم ها بله بود.
شاید من تنها معترض اون شکل قانون گذاری بودم و اختیاراتی که به گردشکاری که تعریف میکرد بیاد توی کمیسیون و بعد بیاد تو صحن و مجلس نظر بده، اینا من اعتقاد داشتم که اینا رو باید به شورای عالی امنیت ملی واگذار بکنیم. شاید تنها معترض این شکل قانون گذاری بودم. ولی خب اون موقع این قانون در جهت این بود که دولت رو محدودتر و محدودتر بکنن در دستیابی به توافق. حالا احتمالا یه مقدار دامنگیر بشه دیگه، این روزها برای دولت جدید هم احتمال داره مشکل ایجاد بکنه. اما اصل قضیه رو من میپردازم که هر توافقی که حالا در راستای منافع کشورمون انجام دادن، همونطور که در دولت قبلی هم تایید میکردیم بازم تایید میکنیم. همون سفر قبلی آقای گروسی رو که اومد و با سازمان انرژی اتمی یک به اصطلاح بیانیه رو صادر کردن، یک توافقاتی رو داشتن، با اینکه در مجلس خیلی اعتراض شد ولی من صحبت کردم و مصاحبه هم کردم، تایید کردیم، گفتیم که در راستای قانون هست، چون قانون نفع جامعه رو داره تعقیب میکنه، این هم در جهت همون نفع جامعه هست. الان هم که خیلی فراتر از اون دور قبل رفتن در حوزه مسائل فنی، بازم ما تایید میکنیم، میگیم که کار خوبی صورت گرفته، در جهت منافع ملی هست، در جهت مصالح ملی هست و درستش اینه، باید اینجوری باشه. الان آقای گروسی اومد و رفت، نه در خیابون سر و صدایی بود، نه در روزنامه ها سر و صدایی بود، نه در تریبون ها هیاهو بود، نمیدانم مرگ بر جاسوسان، مرگ بر بازرسان، نمیدانم هیچ کدوم از اینها خبری نبود. یک برخورد مدنی خوبی صورت گرفت، ما میگیم درستش همینه، باید اینجوری باشه. حالا هر کی میخواد رئیس جمهور باشه باشه، اشکال نداره، درستش اینه و ما دوست نداریم که در تلافی اونها مثلا حالا ما اعتراض بکنیم بگیم اینها. چون ببینیم منافع ملی و مصالح ملی چیزی نیست که ما فدای موضوعات جناحی، گروهی، سیاسی اینها رو بکنیم. اینها باید همه یک صدا و یک دست از منافع ملی کشور رو حمایت بکنیم. من هم اتفاقا چند روز تعللی که برای سفر ایشون بود نگران کننده بود، اتفاق خوبی افتاد که با سفرشون موافقت کردن و اومدن و سفرشون هم سفر خوبی بود، حالا قرار ادامه هم پیدا بکنه. و دیدید که شورای حکام هم دیروز به خاطر اون سفر و یه خورده دستاوردهای فنی که داشتن دیگه بر علیه جمهوری اسلامی ایران دستنامه چیز سنگینی رو وضع نکردن، مطلبی رو نگفتن. خب این نشون میده که خوب بوده و در جهت مصلحت عمومی کشور بوده و امیدوارم انشالله باعث گشایش در بحث مذاکرات احیای برجام بشه. ما از همون اولش از مجلس نهم هم میگفتیم که این برجام خوبه، خاصیت داره برای کشور، ما را از اجماع جهانی بر علیهمون رها کرد، برعکس شد، بعد جهان بر علیه آمریکا در بعضی جاها اجماع کرد. از همون اول هم گفتیم خوبه، الان هم میگیم باز خوبه، امیدوارم دوستان هم باز قبول بکنن، خیلی براشون سنگین نباشه و قبول بکنن که خوبه و برن دنبال احیاش و مذاکرات احیای برجام هم انشالله نتیجه بده. پشت سرش حتما انشالله امیدواریم که لوایح چهارگانه و FATF هم کامل دیگه تصویب بشه، در مجمع هم رسیدگی بشه و فضا فراهم بشه برای صادرات، واردات، تبادل پول، انتقال ارز، جذب سرمایه گذاری های خارجی، حفظ سرمایه های داخلیمون که نظرم ببرنشون خارج. برای همه اینها مسیر خوبی هست، همین مسیر برجام، مسیر تعامل با دنیا. در دنیای امروز باید تعامل کرد با دنیا، نمیشه همه جا رو ببندیم و بگیم نشد. و امیدوارم انشالله این فضا دیگه، یه عده مخالفت میکردن که مثلا دولت قبلی موفق نشه، ولی خب عرض کردم ما باز هم حمایت میکنیم، همون حمایت، برجام همون برجام هست، نمیدونم قوانین همون قوانین هست، مصلحت ملی ما همان هست، همون رو هم داریم پشتیبانی میکنیم و کمک میکنیم و آرزوی توفیق داریم در این مسیرهای خیلی مؤثری که دارن قدم برمیدارن و امیدوارم انشاءالله اتفاقات خوبی باشه.